بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مثالهایی که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف مطرح کردن در همین بحث استصحاب فرد مردد این بود که ما اگر علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، اما بعداً احتمال میدیم که هر دو عنا در اثر ورود مطر تطهیر شده باشه، فرمودن در اینجا ما نمیتونیم استصحاب فرد مردد رو جاری بکنیم لا فی العنوان الاجمالی، که چون عنوان اجمالی به عقیده ایشون خب اثر نداره. بگیم یکی احد و همای مردد، اون عنوان اجمالی مردد بین هما، خب اون عنوان موضوع برای اثر شرعی نیست. و بعد فرمودن ولا فی کل واحد من الانائین، در هر دو انا هم ما نمیتونیم بیایم در اینجا استصحاب نجاست رو جاری بکنیم. تعبیری که ایشون دارن فرمودن چون یقین به حدوث وجود نداره، نسبت به فرد گاهی تعبیر کردن که شک در بقا نیست، گاهی تعبیر کردن یقین به حدوث نیست، گاهی تعبیر کردن که تمام ارکان استصحاب مختله. در این مثال نسبت به عنوان اجمالی، خب ما نمیتونیم استصحاب کنیم اون عنوان اجمالی فرد مردد را چون اثر برش بار نیست. بگیم هر کدامی که از این دوتا نجس بوده معیناً و مفصلاً و تفصیلاً، خب یقین به حدوثش نداریم. چه باید گفت اینجا؟ فرمودن و بعد احتمال طهارت کل الانائین فعلا یرجع فیها الى قاعده طهارت. الان یه بارانی آمده، احتمال میدیم هر دو طاهر شده باشه، اون وقت باید رجوع کنیم به قاعده طهارت. بل استصحابها، یا استصحاب طهارت، که این استصحاب طهارت در عبارت ایشون مقصود استصحاب طهارت قبل از علم اجمالی به نجاسته، و الا معنای دیگه ای نمیتونه داشته باشه. ما علم اجمالی داریم، یکی از این دو تا ظرف نجسه. خوب این بحث رو دقت کنید، بحث خوبیه، خودش یک تمرینیه در این بحث استصحاب و مباحث استصحاب. علم اجمالی داریم، یکی از این دو تا نجسه، پس قبل از علم اجمالی حالت سابقه این دوتا چی بوده؟ طهارت بوده. خب پس حالت سابقه اولیه طهارت بوده، این یک. بعد علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دوتا نجس شد، این دو. مرحله سوم باران آمده، ما احتمال میدیم هر دو پاک شده باشه، یا احتمال میدیم یکی پاک شده باشه، یا حالا این رو ما اینجا اضافه میکنیم در کلام عراقی نیست، اصلا میگیم علم اجمالی به طهارت یکی از این دوتا پیدا میکنیم. این مرحله سوم، که مرحله سوم یا احتمال طهارت هر دو رو میدیم یا احتمال طهارت احدهما رو میدیم، یا میگیم مثلا علم اجمالی داریم یکی از این دوتا پاک شده. خب حالا باید چه کار بکنیم ما؟ مرحوم عراقی میفرمایند الان بعد از این مرحله سوم کسی نیاد بگه ما اون عنوان فرد مردد نجس را، اون عنوان اجمالی فرد مردد نجس را استصحاب میکنیم. چرا؟ چون عنوان اجمالی موضوع برای اثر شرعی نیست. این کنار بگیم هر کدام یکی از این دوتا فردها رو استصحاب بکنیم، بگیم ارکان استصحاب درش مختله، در هر کدام یکی از این دوتا معینن شما یقین به حدوث ندارید، پس استصحاب هر نجاست هر فرد در اینجا معنا نداره. پس چی میشه؟ بگیم آقا در این مرحله سوم یا ما قاعده طهارت رو بیم جاری کنیم، بگیم هر دوتا پاکه، بگیم این فرد مشکوک و طهارت پاکه، قاعده طهارت جاری بشه، فرد دومم مشکوک و طهارت قاعده طهارت جاری بشه، یا این رو بگیم یا استصحاب طهارت. مراد ایشون لعله، چون در عبارت ایشون نیست، ولی ظاهرن مراد ایشون از این استصحاب طهارت همون استصحاب طهارت قبل از علم اجمالی اوله، یعنی همون مرحله اولا. بیاییم اون رو در اینجا استصحاب بکنیم. وقت می فرماین که و این عبیت الا ان جریان استصحاب نجاستهی، اگر شما بگید حتما باید استصحاب نجاست جاری بشه، بالاخره باید در هر دوتا استصحاب نجاست در اینجا جاری بشه. خب حالا ببینید، همونطوری که اون بحث مثال قاعده فراق مثال خیلی خوبی بود، اینم مثال خیلی خوبیه، تکلیفش اینجا ما روشن بکنیم. اگر علم اجمالی داریم یکی از این دوتا ظرف نجسه، حالا بعدن احتمال طهارت هر دو رو دادیم یا احتمال طهارت یکی رو دادیم، یا اصلا علم اجمالی به طهارتی که پیدا کردیم، مثال رو اصلا کاملا بیاریم روی این دوتا علم اجمالی، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجسه، بعد از یک ساعت علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دوتا پاک شده. خب اینجا الان باید چه کار بکنیم ما؟ اساساً یکی از ثمرات استصحاب فرد مردد در همین مثاله که اگر کسی آمد گفت نسبت به همون عنوان اجمالی فرد مردد، بگیم آقا قبل از این علم اجمالی دوم اون عنوان اجمالی که متعلق برای نجاست بوده، اون فرد مردد هم رو استصحاب میکنیم. اگر او رو استصحاب کردیم، نتیجه این میشود که از هر دو باید اجتناب بکنی. نتیجه این می شود این علم اجمالی دوم دیگه بلا اثر باشه، فایده نداشته باشه. اگر گفتیم که استصحاب فرد مردد جریان نداره، نه در عنوان اجمالی نه در هر کدامی که از این دو تا فرد، خب میاییم عرض میکنم در اینجا میگیم اون استصحاب طهارت اولی را جاری بکنیم. شما بفرمایید اون استصحاب طهارت در قبل از علم اجمالی اول با علم اجمالی از بین رفته. خوب این نکته رو دقت کنی، بگیم آقا این دو تا ذر قبلن استصحاب طهارت داشته تا که تا زمانی که شما علم اجمالی به نجاست احد ما پیدا کردید. وقتی علم اجمالی به نجاست احد ما پیدا کردید اون استصحابی از بین میره دیگه، ما الان چیزی به نام استصحاب طهارت نداریم در اینجا، اون استصحابا از بین میره. ما هستیم و علم اجمالی به نجاست احد ما، بعدم میگیم علم اجمالی داریم به طهارت احد ما. آیا اینجا ما بیاییم این حرف رو بذاریم که اون استصحاب ها از بین رفته یا نه؟ وقتی ما علم اجمالی دوم میاد به میدان اصلا دیگه علم اجمالی اول از بین میره. الان دیگه ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا تطهیر شد، الان دیگه اون علم اجمالی اول از بین رفته، مانع از جریان اون استصحاب از بین رفته. علم اجمالی اول مانع از جریان اون استصحاب ها بود. عرض میکنم علم اجمالی اول مانع از جریان اون استصحاب ها بود، اما حالا با آمدن علم اجمالی دوم اون علم اجمالی از بین رفته و این علم اجمالی دوم منافاتی با اون استصحاب ها نداره. مثل اینکه دو تا چیز حالت سابقه طهارت دارن، معذاره گران علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از اینها یقیناً پاکه، بالاخره مانعی از جریان استصحاب در اینجا نیست و بیاییم بگیم که هر دوی اینها الان محکوم به طهارت هستن.
علم اجمالی رو به ترتیب در جناعیم قبلن هم بودی یکی
نه قبلن علم اجمالی در میکرد اینا نجسته، اما الان علم اجمالی به تطهیر احد ما داریم نه به طهارت احد ما. نه الان علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا نجس تطهیر شد و لعل، یعنی یکی از این دوتا ظرف تطهیر شد و لعل همون ظرفی که واقعا نجس بوده تطهیر شده. اگر همون باشه الان هر دوش میشه پاک واقعا. این مسئله رو پس به این نحو که عرض کردیم خوب رو دقت کنید، مسئله خوبیه. از کلام مرحوم عراقی ابتداعا استفاده میشه، ایشون هم میخواد قاعده طهارت یا استصحاب طهارت جاری کنه. اینجا میخواد بفرماید اینجایی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجسه، بعد در اثر آمدن باران احتمال بدیم هر دو پاک باشه، تطهیر شده باشه، یا یکی تطهیر شده باشه، همین کافی است برای اجرای قاعده طهارت. و بعد می‌فرمایند یا استصحاب طهارت، بعد می‌فرمایند اگر از ما قبول نکنید ما باید بگیم که استصحاب نجاست در هر کدامی که از این دو تا فرد رو باید جاری بکنیم. این خلاصه این مطلب با این توضیحی که ما عرض کردیم. چی فرمودید؟ نه دیگه، میدونم شما الان بعد که علم اجمالی دوم آمد علم اجمالی اول از بین میره یا نه؟ از بین وقتی میره که تنجزش هم از بین میره. میدونم وقتی تکلیف منجز کرده اما تنجزش هم از بین میره، نمیشه خود علم از بین بره اما تنجزش باقی باشه، که اون تنجز حاصل از علم اجمالی از بین میره. مثل اینکه شما علم اجمالی دارید به اینکه یکی از این دو تا ظرف نجسته، حالا این به سوال دیگه عرض کنیم، حالا اگر یکی از این دو تا ظرف از محل ابتلا خارج شد، اون علم اجمالی اول شما میگفت اجتناب از هر دو واجبه. نه حالا عرض کنم بهتون، الان یک طرف از بین رفت، یک طرف که از بین رفت دیگه اصلا علم اجمالی وجود نداره، یک فرد داره، اون فردم شک ممکنه شک بدوی. خیلی خوب، اینجا علم اجمالی دوم علم اجمالی اول رو منحل میکنه. اینجا شما وقتی علم اجمالی پیدا میکنید یکی از اینها پاک شده، با این علم اجمالی دوم علم اجمالی اول منحل میشه، منحل میشه دیگه، چون شما قبلا علم اجمالی داشتید یکی از این دوتا نجسته، الان علم اجمالی دارید به اینکه یکی از این دوتا تطهیر شد. خب پس میگید آقا لعل اونی که تطهیر شده باشه همونی بوده که نجس واقعیه، پس دیگه علم اجمالی اول خاصیت خودش از دست میده، تنجز نداره.
این فرد مردد
علم اجمالی اوله. نه ببینید، خود علم اجمالی از بین میره، ولی ما قبلا میگیم که آقا متعلق این علم اجمالی چی بوده؟ نجاست فرد مردد، این حدوثش که مسلمه، این حدوث رو بعدا ما استصحاب میکنیم، میگیم که قبلا بوده الان استصحاب میکنیم. نه عرض کردم مرحوم عراقی در عبارتش اصلا علم اجمالی دوم رو مطرح نکرده، ما آمدیم رو اضافه کردیم اینجا. خیلی خوب، حالا اونم رو اضافه میکنیم، مانعی نداره. این بالاخره شما این فرق رو میما اینجا سه صورت داره، بعد از علم اجمالی اول یا احتمال میدید هر دو پاک شده باشه، باران آمده احتمال میدید هر دو پاک شده، یا احتمال میدید یکی پاک شده، یا فرق سوم است که علم اجمالی دارید به طهارت احد ما، یکی یکیش تطهیر شده. در هر سه صورت ما باید مسئله رو بررسی بکنیم. این صورت مهم میشه صورت سومه، اون صورت اول و دوم به اهمیت صورت سوم نیست. صورت اول و دوم میگم خب هنوز مجاله برای استصحاب اون نجاست فرد مردد باقیه. خب این باز این مثالی که در کلام مرحوم عراقی بود این رو خواستیم بیشتر تأکید کنیم، چون هم مثال قاعده فراق خیلی مثال مهمی بود، هم این مثال مثال مهمیه. حالا باز خودتون مثال رو در ذهنتون تصویر کنید ببینید شبهه ای نکته ای به ذهنتون میرسه یا نه. چی آقا؟ نه اون مرید استصحاب و قاعده دیگه نمیگن، خود استصحاب و طهارت مراد. عرض میکنم تا اینجا جمع‌بندی بحث رو مطرح بکنیم. جمع‌بندی بحث استصحاب فرد مردد تا اینجا این شد. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف فرمودن در فرد مردد ما یقین به حدوث نداریم، لذا ایشون از این جهت میگن این استصحاب جریان نداره. مرحوم نائینی فرمودن ما شک در بقا نداریم، ما کلام ایشون رو با اشکال مرحوم اصفهانی ذکر کردیم و عرض کردیم من العجب این که هم مرحوم نائینی هم کسانی که خواستن کلام مرحوم نائینی رو توضیح بدن بالاخره اعتراف کردن به این که شک در بقا نه بلکه یقین به حدوث وجود نداره. هم در عبارات نائینی عبارت تصریح شده هم در عبارت منتقل اصول تصریح شده، یعنی بالاخره اینا هم آمدن در این مورد که نه در فرد مردد ما یقین به حدوث نداریم. مرحوم محقق عراقی فرمود فرد مردد همون مراد عنوان اجمالی اگر باشه، عنوان اجمالی موضوع برای اثر شرعی نیست و در استصحاب و سایر اصول عملیه باید موضوع دارای اثر شرعی باشه که بحثشو مفصل عرض کردیم. ما چون معتقدیم فرد مردد در عالم اعتبار موجوده، قبلا در همون روز اولی که راجع به این که آیا فرد مردد وجود داره یا نه عرض کردیم فرد مردد به لحاظ وجود حقیقی واقعی محاله، اما در عالم اعتبار موجوده. اعتبار میکنه که یکی از این دوتا زن رو طلاق داده، هنوز معینم نکرده، نه پیش خودش معینه نه واقعا معینه، اما اعتبار میکنه طلاق یکی از این دوتا رو، اعتبار میکند عتق یکی از این دوتا عبد را. این در عالم اعتبار موجوده. همینجا ما عرض بکنیم یکی از اشکالاتی که بر مرحوم محقق عراقیه که حالا نمیدونم عرض کردم روز گذشته یا نه، اشکال اصلی ما بر مرحوم محقق عراقی اینه اصلا نباید پای عنوان اجمالی رو در میان بیارن، ایشون فرد مردد را به همون عنوان اجمالی تفسیر کردن، در حالی که فرد مردد غیر از عنوانه. اعتبار میکنیم در عالم اعتبار یکی نه عنوان، یک فرد از این دوتا خارجن باز فی عالم اعتبار آزاد بشه، یا یکی از این دوتا فروخته بشه و مبی واقع بشه، یکی از این دوتا رو من هبه کردم به شما، نه عنوان رو هبه بکنم، یکی از این دوتا فرش را به نحو مردد من هبه کردم به شما، شما بگیر قبل تو، هبه واقع میشه. بنابراین در عالم اعتبار فرد مردد وجود داره. وقتی در عالم اعتبار فرد مردد وجود داشت، اینجا ما یقین به حدوث داریم، حدوث فی عالم اعتبار. شک که در بقا داریم، از این جهت اشکالی وجود نداره، منتها بحث این است که فرد مردد اثر داره یا نه. ما در استصحاب محتاج به اثر هستیم، ببینید این نکته‌ای که حالا ما می‌خوایم عرض بکنیم لعل در کلمات وجود نداشته باشه یا به این نحو ذکر نشده باشه، در استصحاب ما باید یک اثر معین را مترتب بکنیم. اگر استصحاب فرد مردد مشکلی داشته باشه، تنها مشکلش این است که اثر معین را ما نمیتونیم بار بکنیم. اثر مردد هم که فایده ای نداره. ما در استصحاب نمیتونیم اثر مردد را بار بکنیم، بگیم آقا یکی از این دوتا مرددن. نه، استصحاب هرچی میخواد جاری بشه ما باید یک اثر شرعی معین را نتیجه گیری بکنیم. به نظر ما استصحاب فرد مردد تنها مشکلش همینه، یعنی از نظر یقین به حدوث شک در بقا اشکالی برش مترتب نیست، تنها اشکالش این است که بحث عنوان اجمالی هم که مرحوم محقق عراقی فرمود اونم در میان نیست، چون گفتیم بین فرد مردد و عنوان اجمالی فرق وجود داره. اصلا عنوان اجمالی فرد نیست، فرد غیر از عنوانه. اشکالی که وجود داره برای جریان استصحاب فرد مردد این است که ما اثر معین را نمیتونیم بار بکنیم. حالا اجازه بفرمایید اگر دو فرد باشه، این دو فرد اثرشون من جمیع الجهات یکی باشه، مثل همین بحث نجاست، شما در اینجایی که میگید علم اجمالی دارم به نجاست احدالعناین، الان شک میکنید در وقاع نجاست، اینجا فرد مردد رو میتونید استصحاب کنید، برای اینکه چه این فرد چه اون فرد اثرش یکیه. جایی که اثر یکیه اینجا استصحاب فرد مردد جاریه، جایی که مثل حدث اکبر و حدث اصغر اثر فرد هر فردی با فرد دیگر مختلفه، ما اینجا نمیتونیم استصحاب فرد مردد رو جاری کنیم، از این لحاظ که اثر معین برش بار نمیشه. تحقیق ما در مسئله و مختار ما در مسئله اینه، هر جا یعنی استصحاب فرد مردد رو عرض کردیم از حیث درکن استصحاب مشکلی نداره، چون فرد مردد در عالم اعتبار موجوده. شما چطور میگید آقا ملکیت موجودتون؟ میگید آقا ملکیت کجا موجوده؟ خارج موجوده؟ خارج چیزی نیست، اونها ملکیت، ملکیت در ذهنه، ذهن فایده نداره، ملکیت ذهنیه. ظرف ملکیت و وجود ملکیت فی عالم الاعتباره، در ظرف اعتبار موجوده. ما میگیم فرد مردد هم در عالم اعتبار موجوده، پس یقین به حدوث داریم، شک در بقا داریم. از این دو جهت یعنی دو رکن استصحاب اختلالی نیست، منتها استصحاب در جایی است که یک اثر معین بار بشه، و به نتیجه هر جا در استصحاب فرد مردد شما بتونید یک اثری بار کنید، اینجا استصحاب جریان داره. در همین جا علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو تا عنا، حالا بعدا اگر شک کردیم این فرد مردد نجاستش باقیه آن استصحاب میکنیم، اما در اون جایی که اثر فرد مختلف میشه اونجا دیگه مجالی برای استصحاب فرد مردد نیست. چی فرمودید؟
در
بله خیلی خوب. ببینید استصحاب فرد مردد جریان داره، منتها اون دوتا استصحاب های طهارت حاکم بر این میشه یا معارضش میشه، باید قاعده طهارت رو زور میکنیم. ها خب نیست من. تو اثر معجل نمیتونیم بار کنیم. در همین فرد قصیر حدث اکبر از سر خب ببینید در هر صورت نه در صورت علم به ارتفاع حده ما اون علم اجمالی اول از بین میره، علاقه خود فرد مردد هست، خدوسش که هست، فرد مردد هست، ما استصحاب رو جاری میکنیم. در صورت احتمال ارتفاع هم فرد مردد رو استصحاب میکنیم، منطور این یه وقت بحثی هست که استصحاب میاد استصحاب البته اینجا باز مشکل داره، یعنی چون فرد قصیر و طویل هست ما نمیتونیم بگه اثر معین برش بار کنیم، اصلا استصحاب جاری نمیشه در هیچ طرفش، در هیچ کدومش. در کجا بوده که علم به باز هم جاری نمیشه؟ نه چرا؟ چه اثر معین برش بار میکنی؟ بله اگر استصحاب جاری بشه علم اجمالی درست میشه؟ نمیشه دیگه، تو اصلا نه ارکان استصحاب داریم یکی از میگیم استصحاب دو رکنش روشن اینجا موجوده، ما داریم عرض میکنیم عرض کردم حالا اینو در بحث استصحاب من یادم نمید آقایون تصریح هم کرده باشن ولی لعل مرادشون هم همین باشه، ما وقتی میگیم استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه ما میگیم اثر شرعی معین باید داشته باشه، یعنی اثر شرعی مردد برای جریان استصحاب فایده نداره. استصحاب در جاییست که شما یک اثر شرعی معین داشته باشید، اینجا ندارید اثر شرعی معین. بله علم اجمالی بعد از نست که این دو تا استصحاب جاری بشه شما یه علم اجمالی پیدا کنید، ما میگه اصلا جریان پیدا نمی کنه. اثرش عقلیه بله اثرش عقلیه، منطقه عرض میکنم بیدید آقای دباغ ما اصلا میخوام عرض میکنم اینجا شما علم اجمالی دارید یا مقدس به حدث اکبر یا اصغر. حالا زبید الان اگر احتمال میدید یکی از این دوتا مرتفع شده باشه ما میگیم نمیشه شما اون فرد مردد استصحاب بکنید چون اثر معین برش بار نمیشه. خب ما داریم الان میگیم دیگه همین خیلی خوب ما میگیم که خب حالا بفرمه دلیل مسئله چیه ولی داره وقت میگذره. ببینید ما استصحاب رو که میخواییم جاری بکنیم در این که شما بگید به عدله استصحابتون استصحاب دلیل تعبدیه باید یک اثر شرعی باشه که تردیدی نداریم. البته حالا من اگر یادتون باشه سال گذشته از بعضی از روایات استصحاب من استفاده کردم حجیت اصل مثبت رو، خود روایات استصحاب، حالا کاری به اون مطلب نداریم، انشاءالله در یکی از تنبیهات میرسیم به بحث اصل مثبت رو. ما میگیم اگر اثر شرعیه دیگه اثر مردد رو استصحاب نمیاره، استصحاب اثر شرعی معین رو ثابت میکنه چون اثر مردد کلا اثره باید معین باشه. شما به وسیله استصحاب وقتی شاره میگیم ظهور ادله استصحاب در اینه، شاره وقتی میگه لا تنقض الیقین بشک یعنی اون اثر معین رو الان در فرض شک بار کن، اما اگر یه اثر مردد باشه چه فایده ای داره؟ شارع هیچ وقت نمیاد بگه اثر رو چه معینن چه مرددن بار کن. خب اگر بگیم اینه استصحاب بکنیم فرد مردد را، حالا که فرد مردد شد اغلب اجتناب از هر دو لازمه، نیست چنین چیزی، ظهور در این داره. یعنی ما ادعامون این یه استظهاریه، از ادله استظهار استظهار میکنیم این اثر باید اثر معین باشه. میگه حالا ظهور در همه اثر معین داره. برید این دیگه حالا در خود ادله استصحاب که به این تصریح نشده، ما یک قرینه عقلیه قطعیم برای این نداریم. ما هستیم ظاهر دلیل استصحاب. ظاهر دلیل استصحاب وقتی میگه لا تنقض الیقین بشن، عرض میشود که من کان علی یقین فشک فلیمز علی، اینا ظهور در این داره که همون اثر معین یقین رو شما در فرد شک جاری کنید. خب ببینید این بحث فرد مردد تمام میشه. منتها مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشون تقریبا اکثر این نکاتی که ما گفتیم در کلماتشون وجود داره. حالا اون بحث قاعده فراق و اینا رو اصلا نکردن، حالا نمیدونم چطور ایشون با این که مسئله قاعده فراق، حالا که من بحوث رو دیدم، کتاب مباحث رو نرسیدم ببینم. این جلد ششم بحوث صفحه 244 رو از نقطه ثانیه این رو پیش مطالعه کنید که حالا یه مقدار کلام ایشون هم در اینجا ببینیم آیا اضافه ای دارن در این بحث یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.